و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعاخوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لقایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس.
چه دیر و دور شد این وعده‌های فردایت، چه دیر و دور شد این وعده های فردایت، چه لحظه ها که نمردند در تمنایت. شبی نشد که تو پیدا شوی و من از شوق چو قطره گم نشوم در حضور دریایت. کنار پنجره های جهان منم آن چشم که تا ابد نشود سیر از تماشایت. ببار بر شب سنگین این تمدن کور ستاره و سحر از چشم های زیبایت. بیا که بشکند آخر تلسم این شب پیر، بیا که بشکفد آیینه از قدم هایت. برای آمدنت روز و شب غزل گفتم، کنار شب ننشستم مگر به نجوایت. زبان شعر و تغزل چقدر کوتاه است برای پنجره های بلند بالایت.
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. اگرچه در طلبت هم انان باد شمالم، به گرد سر به خرامان دیدنت نرسیدم، امید در شب زلفت به روز عام نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه شوه ها که خریدم، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدم، امید در شب زلفت به روز عام نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، به شوق چشمه نوشت چه قطره ها که فشاندم، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدم، ز لعل باد فروشت چه عشوه ها که خریدم، چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی، که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم، که پرده بر دل خونین یارا به بوی او بدریدم، به خاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ، که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم.
در استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. Thank you. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم. دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آقایان و بانوان، بینندگان جان، همراهان خوب برنامه سمت خدا، دوستان خوبم پای شبکه سه سیما، به جمکران، به میادگاه عاشقان، به محل قرار دوستداران و منتظران امام زمان علیه السلام خیلی خیلی خوش اومدید. خدا رو شاکرم که فرصت داد دوباره از این قاب به شما سلام بکنم و دعوتتون بکنم برای اینکه انشالله خدمت شما باشیم از این مکان نورانی، از مسجد مقدس جمکران، به اتفاق رفقا و به اتفاق کارشناس ارجمند و فرزانه و دوست داشتنی حاج آقای رفیعی که یک شنبه هامون با حاج آقا هست. و بله خیلی خیلی خوش اومدید. سلام علیک میکنیم، برنامه رو آغاز میکنیم و انشالله امام زمان علیه السلام بهترین ها رو برامون تو این برنامه هم رقم بزنند. آمین. بفرمایید آقا. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. گرامی داشت هفته معلم، روز معلم، هم سال روز شهادت شهید مطهری و همچنین تبریک ویژه خدمت همه اساتید، معلمین، کادر آموزشی، این عزیزان زحمتکش که واقعا همه کسانی که در کشور خدمت میکنن یه جورایی مدیون این قشر هستن. خدمت این عزیزانم تبریک عرض میکنیم و تشکر از این فرصتی که در اختیار قرار گرفت در خدمت شما هم هست.
سلامت باشید. خیلی ممنونم و از فرصت استفاده کنیم یه سلام هم به همه کارگران عزیز بگیم.
بله.
ویژه که الهی که این ستون محکم جامعه برقرار باشه، کارگرانی که واقعا توی تمام دوران‌ها مخصوصا حالا این ایام خاص به حمایت ویژه هم نیاز دارن. بله. واقعا و قشری هستن محترم، قانع و بسیار بسیار محترمه از این نظر که آقا صداشون در نمیاد. چون
رهبر عزیزمون هم اشاره کردن که دو بال علم و عمل جامعه رو به پیش میبره، بار علم بر دوش معلمین و اساتید، بار عمل هم بر دوش کارگران و عزیزانی است که عرصه های عملی جامعه رو اداره میکنن. انشالله خداوند به همشون توفیق بده.
انشالله
مسئولین هم به فکر مشکلات این عزیزان باشند و انشالله کاری کنن که این قشر راضی و با علاقه به کارشون ادامه بدن انشاءالله.
آجا میخوام یه سوالی بپرسم حالا قبل اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، چون حضرت عالی مشهد مقدس مشرف بودید، انشاءالله زیارت ها قبول باشه و مکررم باشه و برنامه از اونجا فیض داد به مردم، الحمدلله برنامه سمت خدا. حضور مردم اونجا چجوری دیدید؟ تجربه با تهران و با قم مقایسه بشه؟
الحمدلله ایام میلاد با اینکه در ایام کاری بود، یعنی تعطیل نبود، اما جمعیت انبوهی و اجتماعاتی که در تهران و قم و جاهای دیگه مشاهده کردیم، در مشهد هم اجتماعات بود، مردم در خیابان‌ها بودن و انشاءالله این حضور پررنگ ادامه پیدا کنه هم در تهران هم در سایر استان‌ها و شهرها و حتی روستاها.
بله.
و عرض می‌کنم که یه روستایی از روستاهای نزدیک کاشان شما، من یه وقتی زنگ زدم به یک دوستی کارش داشتم، روستای کوچیکه، دیدم تو تجمعه،
گفتم
مگه شما هم تجمع دارید؟ گفت بله، ما هر شب تو میدان روستا جمع میشیم و تجمع داریم. و دوستانم بدانند که دشمن امروز به دنبال ایجاد جنگ روانی است، فرسایشی کردن جنگ، ایجاد مشکلات اقتصادی، پخش اخبار و در واقع مطالبی که باعث بشه مردم رو ناراضی کنه. انشاءالله این حضور خونسا خواهد کرد این توطئه ها رو. انشاءالله مسئولین که به قول آقای میگفت در جنگ نامزد شهادت بودند، خیلی هاشون چند تا وزیر شهید شدن، چند تا فرمانده شهید شدن، عده‌ای از عزیزان ما توی رده های دیگه به شهادت رسیدن، امروز هم کاندیدای خدمت باشند که بتونن انشاءالله این موانع رو رفع کنن.
انشاءالله به حق امام زمان سلام الله و صلواته علیه این پرچم افراشته هست، در اهتزاز خواهد ماند. و ببخشید دیگه
انشاءالله.
من یکم سوال مقدمه ای پرسیدم و اینا، بریم سراغ بحث اصلی.
یه تأکیدی هم بر نماز یک شنبه های زیقعده داشته باشیم.
حتماً.
این نماز دو تا دو رکعت که بلدن عزیزان و قبلا هم اشاره کردیم و یه جلسه من مفصل ثوابهاشو گفتم.
بله.
اقلش این است که کسی که این نماز رو غسل کنه و این دو درک نماز رو بخونه، خودش و پدر و مادرش آمرزیدن.
بسیاره.
یعنی دایره آمرزش این نماز زیاده. خب
الحمدلله.
بحث امروز ما هم تو همین رابطه است. امام سجاد علیه السلام در فرازی از این دعای مکارم به خدا چهار نکته رو عرض میکنند. اللهم الى مغفرتك وفدت، خدایا من به سوی مغفرت و آمرزش تو اومدم. وفد یعنی هیئت.
بله.
وفود به معنای هیئت هاست. وفدت یعنی خودمو آماده کردم، توقع دارم منو بیامرزی. و الى عفوك قصدت، من قصد کردم، آهنگ کردم عفو تو شاملم بشه. حالا همین دوتا رو توضیح بدیم.
بسیار.
یکی از صفات خدا اینه که غفوره، یکی هم اینه که عفو و عفو میکنه. در دعا هم داریم پیغمبر میفرمودن اینطور دعا کنید، اللهم انک عفو تحب العفو، خدای تو خودت اهل عفوی، عفوم دوست داری، فعفو عنی، از من بگذر. در قرآن هم مکرر تعبیر غفورون رحیم و اینها آمده. من یه توضیح عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. مغفرت از معنی پوششه.
بله.
آمرزشه. عفو به معنای گذشته. ما اگر بخوایم این چتر شاملمون بشه، چتر مغفرت و چتر عفو که در دعاهای مختلفی هم میخوانیم، مثلا که از دعاهای قشنگی که داریم در همین دعای مناجات شعبانیه داشتیم دیگه، الهی ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، خدایا اگه منو بازخواست کنی به خاطر اینکه گناه کردم، منم تو رو بازخواست میکنم به عفوت. بعد اینو میخوام عرض کنم، در بعضی از دعاهام این تعبیر رو داریم که خدایا من غیر از تو غفاری پیدا نمیکنم، ولی تو غیر از من کسی پیدا میکنی بره جهنم، تو ترامپ و نتانیاهو هستن دیگه، من برم چه کار کنم؟ لذا اینو باید توجه کنیم. اتفاقا تو یکی از دعا میخونیم، خدایا وقتی به مغفرتت نگاه میکنم پر رو میشم، میگم میریم بهشت، ولی وقتی به اون اخذ و گرفتن و شدت عقابت نگاه میکنم این مقداری ترس منو میگیره، که این همون خوف و رجاست.
بله.
اون نکته ای که من امروز میخوام خدمت بینندگان عرض کنم، حالا شما هم تو کانال میتونید فهرستوار این 7-8 موردی که من عرض میکنم رو بذارید، چه کنیم مغفرت خدا شامل ما بشه. آقا یه بانکی وام میده، میگه این شرایطو داره. خب پس اون شرایط رو تو فراهم نکنی وام شامل شما
نمیشه.
یا الان تو همین امور زندانها که رهبر شهیدمون همیشه به مناسبت عید قدیر و مناسبت های دی رو تحت عفو قرار میدن، رئیس قوه قضاییه مینویسه کسایی که این شرایطو دارن این عفو شاملشون میشه. مثلا انقدر باید زندانیشو گذرانده باشه، من شرایطشو نمیدونم چیا،
مثال
از یک سوم باید گذرانده باشه، مثلا جرم سیاسی نباشه، قتل نباشه. آقا سوال، ما میخوایم خدا ما رو بیامرزه یا نه؟ میخوایم. همش میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا غفار الذنوب، یا ستار الیه. شرایطی هم داره. بله. من اینا رو تو چند بخش خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم، همه رو مستند میگم. یک، قرآن کریم میفرماید در سوره آل عمران آیه 31، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم، اگر میخواید خدا شما رو بیامرزه و خدا رو خیلی دوست دارید شرطش تبعیت از پیامبره. پس یک سبب برخورداری از مغفرت تبعیت و اطاعت از رهبر جامعه است. حالا رهبر جامعه رسول گرامی اسلام، ائمه معصومین علیهم السلام در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تاکید میکنیم. این خیلی نکته مهمی است. فتبعونی. لذا در سوره حجرات میفرماید لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. از خدا پیغمبر جلو نگیرید. نه اینکه خدای ما رو ببخش، اما پیغمبرت فرموده خمس واجبه طبق دستور تو، ما اینو قبول نداریم. این نمیشه. امام رضا علیه السلام که میلادشون هم نزدیک بود، من تو برنامه سمت خدای هفته پیشم اشاره کرده،
بله،
فرمود المسلمون لامرنا، باید تسلیم امر ما باشید. پس یک راه بهره‌مندی از مغفرت الهی تبعیت از امام معصوم و از نبی مکرم اسلام. دو، من حالا اینا تنظیمش روی قاعده خاصی نیست، روی همین یاد داشته منه. دومین راهی که موجب می شود انسان مغفرت الهی شاملش بشه، قرآن می فرماید به مردم رسیدگی کردنه. ان تغرض الله غرزن حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم، سوره تقابون آیه 17. اگر قرض حسن، قرض ما تو فارسی میگیم قرض الحسنه، یعنی پولی که قرض میدیم، اما تو قرآن این به معنای انفاقه، البته قرض هم شامل میشه. اگر شما به مردم قرض دادی، وام دادی، انفاق کردی، کمک کردی، بار از دوش کسی برداشتی، اولا یضاعف لکم، خدا چند برابرش میکنه. بدونید مضاعف کردن معنای دو برابر کردن
نیست،
چند برابر میکنه. و یغفر لکم، چقدر خوبه این صندوق های قرض بستن تقویت بشن، چقدر خوبه تو خانه ها الان رسم بود یه وقتی،
بله،
پول جمع میکردن به یکی میدادن بعد قسطشو میداد، که مردم دچار ربا نشن. دچار من آقای ملای امروز روایت دیدم که گناه ربا آمرزشش مثل آمرزش شرکه، یعنی ربا با شرک.
عجب.
بله، تنها جایی که خدا میگه گزینه نظامی روی میزه رباست. خب چرا باید جامعه دچار ربا بشه وقتی خدا تو بعضی از نقلها داریم تا 700 برابر، خدا قرآن میفرماید که انفاق تا 700 برابر. اینم عامل دومی که ما رو مشمول مغفرت الهی میکنه. عامل سوم، سوره نساء باز آیه 31 رو عرض میکنم، میفرماید که بله، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید، ما گناهان کوچک و صغیره شما رو
میبخشیم.
من یه توضیح بدم، تو قرآن گناه دو قسمه. این آیه‌ای که الان خوندم میگه کبائر در مقابل سیئات، منظور از سیئات گناه صغیر است. یه جای دیگه تو قرآن میگه لمم، لام دو تا میم، لمم به معنای گناهان کوچک. یه جای دیگه اصلا میگه صغیره، لا یقادر و صغیرتن ولا
کبیره.
این پس در قرآن کریم گناه دو قسم شده، یکی کبیره، نقطه مقابلش صغیره، سیئه، لمم، که ستاش هم یکیه. حالا سوال، گناه کبیره چیه؟ گناه صغیره چیه؟ گناه کبیره اون گناهانیست که خدا بهش وعده عذاب داده. خدا رحمت کنه شهید دست قبرو، کتاب نوشته گناهان کبیره. تو بعضی روایات اومده 70، تو بعضی روایات اومده 21، تو بعضی از روایات اومده 70 تا. حالا ممکنه شما بگید چجوری میشه؟ چجوریش به اینه که درجه بندیه، اون 70 خیلی
دیگه
بزرگاشه،
عظیمه.
21 اون 21 باز یه کمی پایین ترشه، 70 تا دیگه مجموعه شه، لذا اینا با هم دیگه منافاتی
نداره.
مثل این که مثلا میگن در قیامت اول چیزی که سوال میشه حق الناسه، بعد میگن اول چیزی که سوال میشه نمازه، بعد میگن اول چیزی که سوال میشه صله رحمه. اینا با هم منافات نداره بابا، اسکا با هم دیگه
فرق.
تو اسکا عبادی از نماز سوال میشه، تو ایستگاه اجتماعی از صله رحم، تو ایستگاه مالی از حق الناس سوال میشه. به هر حال عزیزان بیننده، اون گناهان کبیره که فهرستش هم توی کتاب شهید دستقیب هست، مثل دروغ، غیبت، اسراف، خیلی از مردم آقای ولدای باور ندارن اسراف گناه کبیر است. فهم کنن اسراف زشته، اسراف بده. مثلا شما یه کسی فرض کنید که جلو کسی بلند نشی بده، فهم کنن اسراف هم تو این ردیفه. آقا اسراف گناه کبیره است، یعنی هم ردیف قتل و فحشا و دروغ. و خب اگر کسی از اینا اجتناب کرد، مثل این که یک معلمی تو مدرسه میگه که اگه درسات و ریاضی و فیزیک و شیمی و اینا رو خوب بخونی، من ورزشتو مثلا یا انضباطتو نمرتو خوب میدم. خدا میفرماید ما گناهان صغیره و کوچیکی رو میبخشیم. پس سه تا عامل رو تا اینجا عرض کردیم مغفرت الهی رو شامل ما میکنه. یک،
اطاعت از رهبر جامعه.
آیه سوره آل عمران، اطاعت از رهبر جامعه. یکی وام دادن و انفاق به دیگران. بله. و سوم ترک گناهان کبیره. و اما یک عامل بسیار محکم، یک آیه بسیار در واقع شنیدنی که هفت تا عامل توش اومده، خود این آیه
هفت
تا عامل مغفرت توش اومده،
که آیه با برکتی.
بله، سوره آل عمران آیه 133، 134 و 135 معروف هم هست. سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. مردم بشتابید، با سرعت حرکت کن. یه جای دیگه سابقو هم داریم، سابقوا الی مغفرة داریم، سارعوا هم داریم. بینندگان عزیز، اگه الان مثلا بگن یه جایی ماشین ثبت نام میکنن، دیدید چقدر با سرعت میرن؟
بله.
سبقت میرن،
تو نیم ساعت پر میشه.
آره. یک وسیله ای رو یه وقتی آقای میگفت مثلا 100 تا میخوان بدن، میگفت 1,000,000 مثلا ثبت نام دارن. یا اگه بگن الان وام میدن فلان بانک، یا اگر بگن مثلا تو این صف فرض کنید که چیزی رو مثلا ارزان میدن، چقدر باس. آقا مغفرت سرعت میخواد، سبقت هم میخواد. سرعت و سبقت هم با هم فرق میکنه. خب چه کار کنیم سرعت به مغفرت داشته باشیم؟ خدا میفرماید هفت چیز.
بله.
سار و الی مغفرة من ربکم و جنت عرض و السماوات والارض اعدت للمتقین. اولش تقوا، خویشتنداری کنی. تقوا یعنی پرهیزکاری، تقوا یعنی ترمز. دو، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، تو خوشی و ناخوشی انفاق کنید. الان این موکب هایی که عزیزان به پا کردن شبا تو این خیابونا خرج داره، بالاخره چایی میدن، یه غذایی میدن، دو تا پرچم دستی بچه میدن. من دیدم مثلا بعضیا بچهای کوچیکو خوشحال میکنن. یه آقای برای من تعدادی مداد رنگی آورده بود،
خب
مداد شمعی و اینا.
بله.
گفت اینا رو ببرید بدید تو این موکب ها که شب بدن دست این
بچه
بچه بچه خوشحال بشه. خب اینا هنر دیگه.
همینطوره.
عرض میکنم، فرمود الذين ينفقون في السراء والضراء. سراء یعنی خوشی، سرور. ضراء یعنی تنگدستی و سختی. این دوتا. والکاظمین الغیظ، کسانی که خشمشون رو کنترل میکنن، مغفرت خدا
شامل حال.
مخصوصا آقایانی که تو خونه هستن. الان تو رادیو میومدم توی ماشین، سخنرانی آقای راشد رو گذاشته بود،
خدا حفظش کنه.
آره. آقای راشد خب مریض احوال هم، خدا شفا بده. خب شیرین صحبت میکرد.
نشد مشهد ببینیدشون این دفعه؟
نه نشد. آقای قرائتی رو دیدم، منتهایشون نشد.
خب
میگفت که آقایون تو خونه اوقات تلخی نکنید. اوقات تلخی، حالا به اون لحظه خودش
یزدی.
اوقات تلخی نکنید. بعد فرمود خانه مقدسه. چطور مسجد مقدسه؟ خانه موتور زندگیست. قرآن هم میگه لتسکنوا الیها. این کانون مقدس رو همونطور که به شما میگه مسجد رو نجس نکنید، خونه رو با بد اخلاقیتون به هم
نریزید.
ول کاظمین الغیظ، خشم کنترل کنیم. آقایون خانوما میگه آخه چرا عصبانی نشم، بچه اذیت کرد، اینو زمین زد. خب بابا اگه کار خوب بکنه که معلومه عصبانی. اصلا عصبانیت مال جاییه که یه عاملی ایجاد بشه،
دلیلی داره.
لذا مخصوصا خانوما، آقایون، کارون خونه رو سرد نکنید، بچه ها رو ناراحت نکنید.
یه چیزی به شما خانوما و آقایون بگم که این روزا بچه‌ها مدرسه هم که نمیرن دیگه. آره. تو خونن
حوصله‌شون هم سر میره،
نه این کلاس‌های مجازی هم مکافاتی برای پدر مادرش خب اصلا عادی میشن، بچه کوچیک داره غذا میخواد درست کنه، مهمان داره. یه چیزی به شما پدر مادرها بگم که